علی، فردا صبح باید سطلای آبو بشماریم و حسابش بین خودمون باشه.
خیلی خوب.
علاجش هم یه تیکه چوب خشکه، مثل قصاب آبادی برای خودمون چوب خط میندازیم، هر 10 تا سطل یه خط. اینطوری سر هفته حساب دقیقشو داریم. اگه قاسم خان دقل بازی در آورد چوب خط نشونش میدیم. قاسم خان خیلی جلبه غلام علی، از رنگیش یه وجب جا رو به ما داده تا سرایدار گاراژش هم باشیم.
شیر مراد ساکت شد و توی فکر رفت، بعد محکم به پشت دستش زد و با آه گفت:
ای توف به این روزگار، چطور زندگی منو به بازی گرفته؟ دلمون خوش شد دست مالک و رعیتی در رفتیم، اما خبر نداشتیم اینجوری اسیر چشم‌بسته میفتیم تو چنگ خانه‌ی گرسنه‌تر پایتخت مملکت.
شیرمراد شروع کرد به زمین و زمان بد و بیرا گفتن، دیگه نمیفهمید چی میگه. غلام علی رو به اون کرد و گفت:
اما شیرمراد خیلی مونده تا صبح شه.
شیرمراد ساکت شد، بعد سرش از لای کارتون پاره بیرون آورد و به آسمون نگاه کرد، بعدم سر جاش دراز کشید و گفت:
بخواب گلم، یکی دو ساعتی تا سر مونده، چشاتو ببند که هم تو خسته ای هم گور پدر هرچی خانه، از اون آسر خانه بیرگ تا ای قاسم خان حق مردم خور.
سه سال از اومدن غلام علی به پایتخت گذشته بود. کار غلام علی و شیرمراد تو گاراژ تلمبه آبی زیاد طول نکشید. شهرداری سر هر کوچه شیر فشاری گذاشت. با نصب هر شیر فشاری آب مشتریا کمتر می شدن و قاسم خان روز به روز عصبانی تر و بهانه گیرتر می شد. شیرمراد هم نگران و تندخو شده بود. دیگه کسی آب نمی خرید. شاهمراد برادر شیرمراد به شهر نیامد. شیرمراد و غلام علی هم کار گاری کشی و از دست دادن. قاسم خان چون به سرایدار نیاز داشت به غلام علی و شیرمراد اجازه داد تا پیدا کردن کار تو گاراژ بخوابن. کمی بعد قاسم خان گاری ها و یابوهاشو یکی یکی فروخت و به جای اونا کامیون دست دومی خرید و تانکری 8000 لیتری روی اون گذاشت. شیرمراد از کامیون بعدش می اومد. به ماشین حساسیت پیدا کرده بود. راننده کامیون قاسم خان برای تانکرهای روزمینی و زیرزمینی کارخونه ها آب می برد. از وقتی قاسم خان کامیون خریده بود چند بار راننده عوض کرده بود. یه روز رو به شیرمراد کرد و گفت:
هر چی شوفر عوض می کنم باز همون آشیامون کسته است. شوفر دویومی سیومی با شوفر اولی هیچ توفیری نره، همه یه قماشن. آب تانکر رو نصف نیمه به مقصد می رسینن، همیشه هم چند بشکه آب سری را توی مسیر به ساخته اونای نیمه ساز میفروشن تا خرج منقل بافورشون در آد.
شیر مراد با خودش گفت:
با او سیبیل تابتابیش قدرمونو ندونست. روز شوفر گاریش بودیم، شف سرایدار مفتکی گاراژش، حالا سرکارش افتاده با شوفرهای بدتر خودش، حقشه.
این حرفا برای غلام علی و شیر مراد کار نمیشد. چند روز که گذشت شیرمراد سینی بزرگی خرید. هر روز 2-3 من میوه از بازار روز میخرید و میریخت تو سینی. بعدم میذاشت رو سرش و تو کوچه پس کوچه های ساختمونای نیمه ساز میگشت و میوه میفروخت. غلام علی مدتی تو نونوایی روبروی گاراژ کار کرد. بعدم کارگر مغازه سبزی فروشی شد. اما دنبال کار بهتری بود. میخواست کار صنعتی یاد بگیره. رفت مغازه مسگری. اوس اسگر صاحب مغازه مسگری پیر بود و دوست داشت زود به غلام علی کار یاد بده تا مغازش هیچ وقت بسته نباشه.
اگه زرنگ باشی و کار زود یاد بگیری دکونو میشبرم دستت.
چشم.
مسگری شغل خوبی و درآمدش هم حلاله. اهلش باشی و سر به راه خودم جمادت میکنم.
از حرف اوس اسگر غلام علی سرخ شد و سرشو پایین انداخت. گوشه مسگری پر بود از ظرفای مسی. چند ماه که گذشت غلام علی قلق سفیدگری دستش اومد. یه روز که تو مسگری مشغول کار بود داشیم ملا سرزده وارد مغازه شد. اوس اسگر تو قهوه خونه روبروی مسگری نشسته بود و چای میخورد. داشیم ملا رو به غلام علی کرد و گفت:
غلام علی شنیدم مسگری مرض لاعلاج میاره. تو هم تو پایتخت دست من امانتی عمو، میترسم خدای نکرده مرض سل بگیری، برا همین میگم کار مسگری به دردت نمیخوره عمو.
غلام علی به اوس اسگر نگاه کرد که تو قهوه خونه چای میخورد و با نگرانی به مغازش نگاه میکرد. داشی ملا گفت:
غلام علی،
بله.
توی مدت که تو پایتخت مملکت بودی راه و چاه یاد گرفتی و خوب و بد و میشناسی. بیا یکی دو روز بگرد و کار بهتری پیدا کن عمو.
اوس اسگر طاقت نیاورد، زود از قهوه خونه بیرون رفت و به سمت مغازش راه افتاد. داشی ملا رو به غلام علی کرد و گفت:
من عموتم غلام علی، خیر و صلاحت میخوام، عظیم اسگری بیا بیرون.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ به بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و مطالعه حوادث صدر اسلام میپردازیم و این مقطع از تاریخ رو از نگاه شیعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شرمنده عرض سلام و تحیت دارم و آرزوی افسونی توفیقات در هر جایی که هستن ان شاء الله.
از شما بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به مقطع بعد از حادثه بنی نظیر رسید و چند برنامه ایست که داریم درباره حوادث بین غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب گفتگو میکنیم. غزوه بنی نظیر در سال 4 و غزوه احزاب در سال 5 از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده. پس ما در این دوره از زمان داریم مباحث رو مورد مطالعه قرار میدیم. درباره حوادثی مانند میلاد امام حسین علیه السلام، ماجرای تحریم خمر، ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با ام سلمه، وفات حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام، غزوه ذات الرقا و برخی جزئیات مربوط به این دوره بحث شد. در برنامه امروز با یکی دیگر از حوادث این دوره آشنا خواهیم شد. زلال تاریخ رو پی بگیرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آیه دکتر جباری، در حوادث بین غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب چه حادثه دیگری شایان توجه هست که باید در این دوره بهش بپردازیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید ما بحثمون در بیان حوادث میان غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب هست، چون که قبلا هم اشاره شد نقاط عطف حوادث رو در سالهای مختلف میتوان به عنوان به هر حال محور قرار داد، حوادث مهم رو و حوادث میان این حوادث رو به اصطلاح به اعتبار اون محورها بحث کرد. در سال چهارم از مهمترین حوادث این سال غزوه بنی نظیر بود، با توجه به آثار و پیامدها و انعکاس قرآنی امثال اینها.
بله.
و در سال پنجم هم به جرأت میتوان گفت مهمترین حادثه، حادثه احزاب هست یا غزوه خندق. و خب برای اینکه بتوان به این حوادث پرداخت، طبعا حوادث پیشین و پسین از این حوادث رو باید بررسی کرد. دو حادثه رو فکر میکنم باقی مانده از حوادث میانه غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب. یکیش غزوه بدر الموعد هست و دیگری غزوه است به نام دومة الجندل.
دلی.
الان درباره غزوه بدر الموعد توضیحی عرض میکنم و نکاتی که به هر حال قابل توجه هست در ارتباط با این غزوه، و به نحوی میتوان با دقت و تأمل در غزوه بدر الموعد به وجه دیگری از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست یافت و استنباط کرد اون نکته رو.
بله. آیا به طور چرا بهش میگن بدر الموعد؟ یعنی نامش از کجا گرفته شده؟
بله. چند نام برای این غزوه مطرح کردند که وجه مشترکش همون تعبیر بدره.
بله.
بدر الموعد یا بدر الاخره، بدر الثالثه، بدر الصغرا. این اسامی از این باب هست که ابو سفیان در پایان غزوه احد به هر حال وعده داد به پیامبر اکرم و مسلمان ها به اینکه وعده ما سال آینده در محل بدر. این به نحوی به تعبیر ما کورکوری خواندن و به هر حال اون سرمستی پیروزی ظاهری که در احد به دست آورده بودن مشرکان موجب شد که ابو سفیان به نحوی با این کلام بخواد ایجاد یک رعب و وحشتی بکند که ما دست بردار نیستیم، دست از سر شما بر نخواهیم داشت و سال آینده مجدد شما رو دیدار خواهیم کرد و به تعبیر ادبتون خواهیم کرد و همین بلایی که اینجا بر سرتون آوردیم اونجا هم خواهیم آورد.
بله.
و یک چنین عرض شود که تهدیدی رو در پایان غزوه احد مطرح کرد و راهی مکه شدند و از این جهت بدر الموعد نامیده شده چون وعدگاه بود، به نحوه اونم وعده‌ای که از سوی خود مشرکان و ابو سفیان مطرح شده بود.
بله.
و بدر الصغرا نامیده شد به اعتبار همین که بدر کبرا همون حادثه بدر سال دوم هجری بود و لذا این حادثه به بدر الصغرا نامیده شده. بدر الاخره هم باز به اعتبار این که بدر اولا همون بدر به هر حال سال دوم بود و به این اعتبار در سال چهارم کم کم موعد فرا می رسید و بایستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واکنشی نسبت به این وعده ابو سفیان نشون می داده. این که آیا پیامبر اکرم اقدام کردند به اصطلاح حرکت به سمت بدر؟ بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه شعبان سال چهارم، البته در این که در چه ماهی رخ داد جریان بدر الموعد اختلاف میان مورخان هست، برخی حتی ماه ذی‌القعده گفته اند و اما مشهور میان مورخان ماه شعبانه.
مهم.
البته بر اساس تاریخ به اصطلاح غزوه احد که در ماه شوال رخ داد، غالبا اگر یک سال بخوایم از اون به اون سمت بریم بایستی که در ماه شوال این حرکت انجام گرفته باشه طبیعتاً، و به این اعتبار قول کسانی که این جریان رو در ماه ذی‌القعده میدانن طبیعتاً تقویت میشه. اما به دلیلی که خیلی مشخص نیست در میان مورخان و سیره نویسان، تاریخ شعبان مشهورتر هست درباره به اصطلاح این جریان. بعید نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حال پیش دستی کرده باشد و برای اینکه اظهار آمادگی کرده باشد که ما آماده هستیم برای مقابله با این حرکت، قبل از اینکه ماه رمضان هر شود که فرا برسد در ماه شعبان این بسیج رو داده باشند. و خبر به مکه هم رسیده باشه و به هر حال همطور که عرض خواهیم کرد واکنش مشرکان رو در پی داشت و ابو سفیان اون سال چندان مایل نبود، یعنی یک حرفی زده بود و درش مانده بود به تعبیر ما،
بله.
چون سال قحطی و خشکسالی هم بود و خیلی تمایل نداشت که در بدر حضور پیدا بکند. گفته شده که کسی را اجیر کرد ابو سفیان، فردی به نام نعیم ابن مسعود اشجعی را اجیرش کرد، وعده 20 شتر بهش داد و حتی گفته شده سهیل ابن عمرو هم ضامن شد که بله این 20 شتر به تو داده خواهد شد و برو بلکه بتونی مسلمان ها رو و پیامبر اکرم صلی الله علیه رو از آمدن به بدر منصرف بکنی.
عجب.
چون به هر حال اگر پیامبر اکرم می آمد و اینها نمی آمدن به نحو افت حیثیتی بود برای مشرکان مکه. و این شخص آمد به مدینه و اونجا شروع کرد به تبلیغات و به هر حال تضعیف روحیه مسلمان ها و اینکه من از مکه آمدم در حالی که به هر حال در مکه ابو سفیان و سپاه او سپاه گرانی داره فراهم میکند و عازم بدر هستند، من به هیچ وجه صلاح نمیبینم که شما به اونجا برید با توجه به شکستی هم که در احد نصیب مسلمان ها شده بود. این
زمینه بود در واقع،
زمینه تأثیر تبلیغات او وجود داشت،
بله.
و از شواهد برمیاد که اثر هم کرد به گونه ای که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله این تعبیر رو فرمودند که حتی اگر یک نفر هم با من نیاد و من تنها باشم، من به بدر خواهم رفت و در اونجا حاضر خواهم شد بر سر موعد. و این به اصطلاح استقامت پیامبر اکرم و استواری اون حضرت موجب شد که چیزی قریب به 1500 نفر از مسلمان ها آماده بشن برای همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و طبق روال پرچم به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه داده شد و فردی رو پیامبر اکرم جانشین قرار دادن در مدینه. در این که او چه کسی بوده است باز اختلاف هست، برخی گفتند فرزند عبدالله ابن ابی، یعنی عبدالله ابن ابی عبدالله ابن ابی که خب میدونیم رهبر منافقان مدینه بود، فرزند مؤمنی داشت به نام عبدالله که او قلبش با اسلام با پیامبر اکرم بود، بنابر برخی نقل ها او رو جانشین قرار داد، برخی هم عبدالله ابن رواحه رو ذکر کرده. حالا هر کسی باشه، اما همه اینها مؤید اون نکته ایست که همواره ما تأکید میکنیم بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اهتمام به این داشتن که در غیاب خودشون کسی رو در مدینه نصب بکنن، نصب جانشین به عنوان یک سیره مسلم و اصل ثابت در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح است و همواره احتجاج میتوانیم بکنیم به این رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوات، بر اینکه هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در غزوات برای غیبت یکی دو هفته ای از مدینه جانشین نصب میکرد، هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که پیامبر اکرم برای بعد از رحلت خودشون نه فقط برای مدینه بلکه برای امت اسلامی فکری در ارتباط با مسئله جانشینی نکرده باشند.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جباری.
سحرا کبوتر دل میره تا دیدن خوشی با از اون از تو میخونه سر گل دسته توهی تو همون خورشید عشقی که طلوع تزلی شد رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شد.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. یکی از حوادث مهمی که در سال چهارم هجری رخ داد واقعی است که به نام بدرالموعد معروف هست در میان سیره نویسان. ماجرا از این قرار بود که ابو سفیان بعد از جنگ احد این گونه تهدید کرد مسلمانان رو که سال دیگه همین موقع در کنار چاهای بدر منتظر شما خواهیم بود. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال چهارم برامر نقل مشهور در شعبان این سال اعلام کردند که مسلمانان جهت عزیمت به منطقه آماده بشند گروهی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند. ایشون عبدالله ابن عبدالله ابن عبی یا عبدالله ابن رواحه رو به جای خودشون در مدینه منصوب کردند و عازم شدند. آیه دکتر ادامه ماجرا.
بله، عرض میکردم که به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس اصل عزت که اصولی که میتوان از این سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این قطعه تاریخی استنباط کرد، میتوان گفت چند اصل، یکیش اصل عزت مداریست. یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجه به اون تبلیغات سوئی که فرستاده ابو سفیان در مدینه انجام داد، پیامبر عقب می نشست، خب خدا نکرده کار منجر می شد به عدم حضور مسلمانان، این به نحوی ذلتی بود برای مسلمان ها و تحریک جانب دشمن. اما پیامبر اکرم با قاطعیت فرمودن حتی اگر تنها لازم باشه من برم، در اونجا حضور پیدا خواهم کرد، که خود این نشون میده که پس در میان مسلمان ها یک نوع وهن و سستی پیدا شده بود که پیامبر یک چنین موضعی رو گرفتن و ایجاد تحرکی در اونها کردن. اصل عزت یا اصل عرشبت که مقابله با سوء استفاده های دشمن و نفی هر گونه زمینه برای تقویت جانب دشمن، اینها نکاتی است که به هر حال میتوان با تحلیل این مسئله به دست آورد. و اصل عمل به وعده، به هر حال سال قبل ابو سفیان چنین وعده ای داده، مسلمان ها هم پذیرفتند که در اونجا حضور پیدا بکنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردند به همراه این 1500 نفر، تشو بردن تا منطقه بدر که حدود 150 کیلومتری جنوب مدینه است در مسیر مکه، در بدر حضور پیدا کردن. خب بدر هم یک منزلگاهی است، چاه هایی همونطور که عرض کردیم قبلا محل استراحت و استقرار کاروان ها بوده، در اونجا حضور پیدا کردند، زمینه تجارت در اونجا فراهم بوده. و جالب این است که پیامبر اکرم 8 شب گفته شده که در بدر به انتظار ابو سفیان و سپاهش توقف کردند و خب خبری نشد. از اون طرف ابو سفیان که دید به هر حال تیرش به هدف نخورده، با فرستادن نعیم ابن مسعود نتوانست کاری از پیش ببره، به ناچار 2000 نفر از مردم مکه رو بسیج کرد و اونها از مکه خارج شد تا منطقه مجنه در ناحیه ظهران در بخش شمالی مکه، گاهی هم گفتن تا عصفان، کمی اون طرف تر آمد تا منطقه عصفان و بهانه کرد در اونجا، گفت که ای گروه قریش، امسال با این قحطی و خشکسالی که نصیب ما شده رفتن به جنگ روانیست و ما باید در سالی به جنگ بریم که به هر حال بتونیم برگ درختان رو شتران بچرند و شما بتونید از شیر شتران استفاده بکنید، بهتره که برگردیم. و این یک خودی به هر حال نشون داد تا بخش از مسیر آمد و این بهانه رو آورد و برگشت به سمت مکه. اونچنان مفتضح بود آمدن و بازگشتن ابو سفیان و پیدا بود که به هر حال، و خیلی عجیبم هست، یعنی سپاهی که 1 سال قبل پیروزمندانه از مدینه آمده، اما چگونه می شود که از اون پیروزی استفاده رو نمی کند جز این که حمله بر این بکنیم که به هر حال حرکت اینها بر اساس یک حرکت اصیل الهی نبوده بلکه اهداف و مصالح مادی در میان بوده، یک. و دوم این که امداد الهی با اینها همراهی نمی کرده، اون رعب، سپاه رعبی که خداوند متعال بر دل کافر القا می کند به تبع کفرش و به تعبیر قرآن کریم ناصر و یار و ولی اینها را همراهی نمی کند، موجب شد که برخلاف محاسبات ظاهری و مادی که اقتضا می کرد که ابو سفیان بیاد و در اونجا حضور پیدا بکند، حتی با همین تعدادم اگر می آمدن 2000 نفر در مقابل 1500 نفر بر اساس محاسبات ظاهری و مادی باید پیروز می شدن، اما اونها روحیهشون روحیه ای نبود که اینها رو تحریک بکند بتواند اینها رو تا بدر بیاره. به هر حال برگشتن، عرض می کنم اونچنان مفتضح بود که خود اهل مکه متوجه شدن این شکست رو و ذلت رو و به اینها هم گفتن جیش و سویق، سپاه سویق. اینکه سویق رو در اینجا به معنای آرد بگیریم، نوعی آرد که اونها استفاده می کردن، یا گاهی هم معنای می و شراب گرفتن، به هر حال هرچه باشه این شما رفتید برای خوردن و نوشیدن و برگشتن، برای جنگ شما نرفتید، سپاه جنگ نیستید شما.
بله.
و اینها برگشتن به مکه، خبر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به بدر رو شخصی به نام معبد ابن ابی معبد خزائی از قبیله خزائی که خب قبلا
هم پیمان
بودن با بر حال بنی هاشم و اینها، او آمد و پیامبر اکرم رو در بدر دید و خبرش رو به مکه برد. و جالبه که مسلمان ها خب یه 7-8 روزی منتظر موندن، خبری از سپاه شرک نشد. کالاهایی با خودشون آورده بودن در بدر، عرض کردم بدر چون منزلگاه بود، کاروان ها و قبائل می آمدن به اونجا، به داد و ستد و تجارت هم مشغول شدن. یه 7-8 روزی هم اونجا تجارت کردن مسلمان ها،
به تعبیری هم فال بود و هم تماشا.
بله. و خب این خبر به مکه رسید، نوعی احساس شکست و افتضاح پدید آمد، به گونه ای که صفوان ابن امیه شروع کرد به ملامت کردن ابو سفیان و گفت که من اون روز که تو داشتی وعده می دادی به محمد صلی الله علیه و آله که سال بعد وعده مادر بدر تو رو نهیت کردم، گفتم چنین وعده ای نده و اما تو به سخن من گوش نکردی، الان اونها بر ما جری شدند و اونها میگن که ما خلف وعده کردیم. گفته شده که همه اینها زمینه ساز شد که اینها به نحوی میخوان افت حیثیتی خودشون رو جبران بکنن با قصه خندق که عرض خواهیم کرد، یعنی حرکتی که قریش در سال 50 انجام دادن برای تجهیز یک سپاه عظیم که کار اسلام رو یک سره بکنن، قصه بدرالموعد نقش تأثیرگذاری در این مسئله داشته و نوعی عقده شد در دل اینها بر این که بتوانن به نحوی جبران بکنن اون شکست و افتضاح ظاهری که براشون به هر حال پیش آمد و نزد قبائل مختلف این خوب پیچید طبیعتاً که مسلمان ها در موعد حاضر شدن و اینها حاضر نشدن، در خود مکه طبیعتاً یک احساس شکستی براشون پدید آمد.
بسیار خوب.
یه نکته دیگر هم اینجا عرض کنم، باز اون نشون میده که عزت و اقتدار پیامبر رو ببینید. ما امروز در زمانی هستیم که وضعیت خیلی مشابه هست با صدر اسلام، عیناً همون دشمنان در قالب دیگری نام عوض کرده اند، ابو سفیان رفته مثلا به جاش نتانیاهو اومده، به هر حال این سران شیاطینی که امروز هستند، ما هیچ چاره ای نداریم جز این که نگاه کنیم پیامبر اکرم با این دشمنان چگونه عمل کردن. آیا ذره پیامبر اکرم وهن و سستی و اینها از خودشون نشون دادن در مواجهه با اینها، یا نه با عزت برخورد کرد پیامبر اکرم، با اقتدار به گونه ای که القاء رعب در دل دشمن بیاندازه. هر قدمی که عقب بنشینیم ما، دشمن قدمهای به جلو خواهد آمد. یک نمونش همین قصه است که پیامبر اکرم با اقتدار در اونجا حاضر شد و این دشمن عقب نشست. در همونجا باز دارد که شخصی به نام مخشی ابن عمرو الضمری که رسول خدا صلی الله علیه و آله در همون سال دوم در غزوات آغازین پیامبر اکرم غزوه ودان، در اونجا پیامبر اکرم پیمانی رو با او بستند، با همین مخشی ابن عمرو که از طرف بنی الضمره پیمان صلحی با پیامبر اکرم منعقد کرد. در بدر پیامبر اکرم رو ملاقات کرد، اومد خدمت حضرت و عرض کرد که برای دیدار قریش به اینجا اومدید. حضرت فرمود بله، و اگر با وجود این بخواهی عهد و قراری که بین ما بسته شده به هم بزنیم، حاضریم به هم بزنیم. یعنی پیامبر اکرم نمیگذاره که به هر حال دشمن احساس ضعف و سستی در مسلمان ها بکند با اقتدار. یعنی ما لابه شرطیم، اگر میخوای همون پیمانمون ادامه داشته باشه که ما حاضریم، اگر میخوای پیمان به هم زده بشه ما باید حاضریم. و با اقتدار پیامبر اکرم این سخن رو با مخشی ابن عمرو مطرح میکنه و او
بله.
به اصطلاح پاسخ میده، نه، میگه ای محمد، ما چنین نظری درباره تو نداریم و همچنان میخواییم پیمان ما با تو برقرار باشد. یعنی او میبیند محمدی صلی الله علیه و آله رو که با اقتدار آمده میخواد با قریش مواجه بشه، شما که جای خود دارید.
بله. یعنی واقعا اصلا در مقابل قریش قابل توجه نبودن. بله.
این عرضم در نوع محاوره پیامبر اکرم، نوع اقتداریست در رفتار پیامبر، در کلام پیامبر بروز می کند و این اثر گذاره، اینه که دشمن عقب می راند. ما هرچه لبخند به دشمن بزنیم، تصور نکنیم که دشمن، عرض کنم که از لبخند ما خوشش میاد و گامی به عقب نه، قطعا گامی به جلو برخواهد داشت و از لبخندهای ما سوء استفاده خواهد کرد دشمن و هرچه با اقتدار برخورد بکنیم